خب میدونی همه ما یه وقتایی تو زندگی بودیم که به یه نقطه ضعف عمیق یا مثلا یه عادت خیلی بد تو خودمون نگاه کردیم و با یه ناامیدی مطلق پیش خودمون گفتیم من دیگه هیچ وقت تغییر نمی کنم.
آره دقیقاً، این یکی از اون دروغهای خیلی بزرگیه که مثل یه وزنه سنگین آدمو میکشه پایین.
100%. این باور که ما تو الگوهای شخصیتی خودمون گیر افتادیم و هیچ راه فراری هم نیست. ولی خب امروز قراره تو این بررسی عمیقمون دقیقاً به همین دروغ حمله کنیم.
اوهم، یه حمله اساسی؟
آره، ما قراره بریم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر ماتیوس اس هارمون روی یه متن به شدت باستانی، یعنی رساله فیلیپیان باب 2 آیات 12 تا 18.
و باید بگم چیزی که اینجا داریم اصلا یه بحث خشک الهیاتی نیست، بلکه یه نقشه راه کاملا روانشناختی و عملیه برای غلبه بر همین توهم غیرقابل تغییر بودن.
بسیار خوب، پس بیایید این جعبه ابزار باز کنیم، چون متن داره به ما میگه تغییر نه تنها ممکنه بلکه مکانیزم خیلی شگفت‌انگیزی هم داره.
راستش برای اینکه واقعا بفهمیم این مکانیزم چطوری کار میکنه، باید اول به زمینه تاریخی و منطقی این متن نگاه کنیم. آقا پولس این کلمات رو تو خلک ننوشته.
درسته، یه پیش زمینه ای داره.
دقیقاً. این دستورالعمل‌ها بلافاصله بعد از یکی از معروف‌ترین بخش‌های کتاب مقدس میان، جایی که پولس مسیح رو به عنوان الگوی نهایی فروتنی معرفی می‌کنه.
یعنی همون بخشی که میگه مقام خدایی خودش رو کنار گذاشت؟
آره همونجا. کسی که به شکل یه خدمتکار در میاد و تا پای مرگ روی صلیب مسیر اطاعت رو طی می‌کنه. حالا بعد از ترسیم این تصویر خیره کننده، پولس حرفش رو با کلمه بنابراین شروع میکنه.
آها، این کلمه بنابراین کلید ماجراست.
دقیقاً. او میگه با توجه به اینکه یه همچین الگوی فداکارانه‌ای در برابر شماست، بنابراین حالا نوبت شماست که این الگو رو تو زندگی روزمره، یعنی تو تصمیمات همین امروزتون پیاده کنید.
پس با یه انتقال قدرت روبرو هستیم، از یه واقعیت تاریخی به یه عملکرد کاملا شخصی.
درسته، یه پلیه بین فداکاری مسیح و زندگی ما.
ما اینجا با یه بنابراین خیلی سنگین طرفیم که قرار تمام تصورات ما رو درباره نحوه تلاش کردن به چالش بکشه، چون بلافاصله بعدش پولس یه دستور عجیب میده، میگه نجات خود را به انجام رسانید یا همون ثمر بیاورید.
و اینجاست که خیلی ها گیج میشن.
دقیقاً. اولین چیزی که ذهن منو درگیر میکنه اینه که خب تو تمام آموزه‌های مسیحیت نجات همیشه به عنوان یه هدیه کاملا رایگان معرفی شده. اگه رایگانه چرا من باید برای به انجام رسوندنش کار کنم؟
تضاد ظاهری خیلی جالبیه. ببین، برای درک این موضوع باید به کلماتی که پولس تو زبان اصلی استفاده کرده دقت کنیم. پولس قبل از این دستور به موضوع حضور و غیاب خودش اشاره میکنه.
یعنی چی؟ مگه کجا بوده؟
خب اون تو زندان بوده. مینویسه همانطور که همیشه اطاعت کرده اید، نه تنها در حضور من، بلکه اکنون بسیار بیشتر در غیاب من. راستش ما آدما از نظر روانشناسی تمایل عجیبی داریم که رفتارمون رو بر اساس ناظران بیرونی تنظیم کنیم.
وای آره، مثلا وقتی مدیر تو دفتره ما یهو میشیم بهترین کارمند ما.
در میشه. این همون چیزیه که میتونیم بهش بگیم اطاعت افقی، یعنی تنظیم رفتار بر اساس نگاه آدمای اطرافمون.
ولی پولس با یادآوری غیبت خودش داره اینو به هم میریزه.
آره، محور رو کاملا میچرخونه. میگه حالا که من نیستم، اطاعت شما باید کاملا عمودی باشه، یعنی پاسخگویی شما مستقیما و بیواسطه در برابر خداست.
عجب. پس این ثمر آوردن یعنی چی این وسط؟
وقتی میگه ثمر بیارید یا به انجام برسونید، اصلا منظورش این نیست که برای خریدن این نجات جون بکنید و کار کنید. کلمه ای که استفاده شده به معنای استخراج کردن و به فعلیت رسوندن چیزیه که از قبل تو درون شما قرار داده شده.
خب بذار ببینم، اگه بخوام یه تصویر ملموس برای این موضوع بسازم، انگار شبیه رفتن به باشگاه بدنسازیه.
چطور؟
فرض کن خدا به عنوان یه هدیه کاملا رایگان پتانسیل عضله‌سازی و اون ساختار پیچیده بیولوژیکی رو تو بدن ما قرار داده. یعنی او کار درونی رو انجام داده و این سیستم رو تو ما کاشته.
درسته، پتانسیلش هست.
ولی خب اگه من تمام روز روی مبل بشینم و فقط چیپس بخورم، اون عضلات که خود به خود قوی نمیشن، اون پتانسیل اصلا دیده نمیشه. من هستم که باید اراده کنم، بلند شم، برم باشگاه و وزنه ها رو بلند کنم.
آره، تا اون هدیه درونی تو دنیای واقعی خودش رو نشون بده.
دقیقاً، این همون کار بیرونی ماست. اما راستش رو بخوای یه جای کار برای من میلنگه.
کجاش؟
پولس میگه این کار رو با ترس و لرز انجام بدید. آیا مفهوم ترس و لرز با تصویر یه خدای مهربون تو تضاد نیست؟
خب بستگی داره چطور بهش نگاه کنی.
یعنی چطور ممکنه من توی رابطه عاشقانه با خدا باشم اما همزمان وحشت زده باشم و بلرزم؟ این بیشتر شبیه زندگی زیر سایه دیکتاتوره که هر لحظه ممکنه تو رو مجازات کنه.
اگه ترس رو به معنای وحشت فلج کننده و پارانویا در نظر بگیریم، بله، کاملا تو تضاده. اما دکتر هارمون تو تحلیل خودش نشون میده که این ترس و لرز اصلا از جنس ترس یه برده از شلاق ارباب نیست.
پس از چه جنسیه؟
او دو دلیل اصلی برای این حالت بیان میکنه که کاملا روانشناختی و روحانی هستند. اول اینکه این ترس در واقع واکنش طبیعی ماست به درک عظمت، قداست خیره کننده و هیبت بی‌نهایت خدا.
یعنی یه جور حیرت؟
دقیقاً. تو متون باستانی هر زمان که آدما با حضور واقعی و بدون نقاب خدا روبرو میشن، واکنش فیزیکیشون ترکیبی از حیرت، احترام عمیق و لرزشه. نه به خاطر اینکه خدا میخواد نابودشون کنه،
بلکه چون عظمتش بیش از حد تحمل ماست.
آفرین. دلیل دوم هم آگاهی از وزن پاسخگویی ماست. این درک که ما با یه انرژی کیهانی بی‌تفاوت روبرو نیستیم. ما با یه شخص قدوس روبرویم. بله، کسی که در نهایت باید حساب تک تک تصمیمات زندگیمون رو بهش پس بدیم. این موضوع به زندگی ما وزن و جدیت میده.
خب متوجهم. اما با این حال این ترکیب هیبت و پاسخگویی مداوم بازم شبیه راه رفتن روی پوست تخم مرغه. انگار باید دائما نگران باشیم که مبادا یه قدم اشتباه برداریم. این فشار روانی زیادی نیست برای یه آدم معمولی؟
اینجاست که دقیقاً باید دلیل سوم رو وارد کنیم. دلیلی که معمولاً نادیده گرفته میشه ولی تعادل رو به این معادله برمیگردونه.
چه دلیلی؟
این لرزش فقط به خاطر نگاه به بالا، یعنی نگاه به خدا نیست، بلکه به خاطر نگاه به اطراف و درک خطرات واقعی مسیره. ببین، طبق جهانبینی کتاب مقدس ما توی زمین بازی خونسا قدم نمیزنیم.
ما توی میدون جنگیم.
دقیقاً، یه دشمن روحانی فعال وجود داره که بیوقفه و با تمام قوا دنبال نابودی شخصیت، ایمان و روابط ماست. پس ترس و لرز یعنی داشتن یه نگاه واقع بینانه و هوشیارانه به این خطرات.
یعنی رشد روحانیمون رو به شوخی نگیریم.
آره، شبیه سربازی که داره تو میدان مین قدم برمی‌داره. او از فرمانده خودش که نمی‌ترسه، از مین‌ها می‌ترسه و به همین دلیل دستورات فرمانده رو با ترس و لرز و دقت کامل اجرا می‌کنه تا زنده بمونه.
عجب تمثیل دقیقی. پس ما از خدا وحشت نداریم، بلکه خطرات مسیر رو جدی می‌گیریم.
و خب این ما رو به یه پارادوکس خیلی زیبا تو متن می‌رسونه.
کدوم پارادوکس؟ درست بعد از اینکه به ما دستور میده سخت تلاش کنیم و نجات خودمون رو ثمر بیاریم، تو جمله بعدی میگه زیرا خداست که با خوشنودی خود هم اراده و هم عمل رو در شما پدید میآورد.
بله،
این یعنی هم اون میل درونی به تغییر و هم قدرت انجامش در نهایت کار خداست.
و درک عمیق همین یه جمله ما را از افتادن تو دو تا تله خیلی خطرناک که تو مسیر رشد فردی باهاشون مواجه میشیم نجات میده.
چه تله‌هایی؟
تله اول رویکردیه که میتونیم بهش بگیم دیدگاه منفعلانه. شعار این گروه اینه: رها کن و به خدا بسپار.
آها، همونایی که منتظرن همه چیز از آسمون بیفته.
دقیقاً. طرف با خودش میگه خب اگه خداست که باید اراده و عمل رو تو من ایجاد کنه، پس من دیگه هیچ کاری نمیکنم. میشینم رو مبل تا یه روز صبح بیدار شم و ببینم خدا به صورت معجزه آسایی منو تبدیل کرده به یه آدم بی‌نقص.
که این اصلاً با اون دستور قبلی که میگفت ثمر بیارید در تضاده.
کاملاً. هیچ تلاشی تو این دیدگاه نیست.
و خب تله دوم احتمالاً برای کسانیه که ذهنیت عملکردگرا دارن، یعنی کسایی که فکر میکنن همه چیز به قدرت بازوی خودشون بستگی داره.
آره، تله دوم دیدگاه قانونگرایانه و متکی بر تلاش صرفه. شعارشون اینه فقط بیشتر تلاش کن.
با چنگ و دندون جلو رفتن.
اونا فکر میکنن با وضع کردن قوانین سفت و سخت‌تر برای خودشون، ایجاد محدودیت‌های بیشتر و فشردن دندوناشون روی هم میتونن خودشون رو به زور به سمت پاکی هل بدن.
ولی این مسیر فقط به خستگی مزمن ختم میشه و در نهایت هم ریاکاری.
دقیقاً، راه حل تو هیچ کدوم از این دوتا افراط نیست. راه حل تو استفاده فعالانه از چیزیه که تو الهیات بهش میدن وسایل فیض.
وسایل فیض یعنی چی دقیقاً؟
چیزهایی مثل خوندن کلام، دعا کردن و مشارکت عمیق تو جامعه ایمانداران.
خب راستش بیایید مکانیزم این وسایل فیض رو یکم باز کنیم، چون خیلی وقتا اینا فقط شبیه یه چکلیست مذهبی به نظر میرسن. یعنی چطور نشستن توی یه کلیسا یا خوندن یه متن قدیمی قراره به ما قدرت تغییر بده؟ اینا که ورد جادویی نیستن.
سوال خیلی خوبیه. نه اصلا جادو نیستن. اگه بخوایم مکانیزمش رو توضیح بدیم، شبیه تنظیم کردن بادبانهای یه کشتیه.
چه جالب.
ببین، شما نمیتونی باد رو تولید کنی. باد همون فیض و قدرت تغییر دهنده خداست که میوزه. اما شما میتونی و وظیفه داری که بادبانهای کشتیت رو بالا بکشی
و تو زاویه درست تنظیمشون کنی.
دقیقاً، تا بتونی این باد رو در آغوش بگیری. خوندن کلام یا دعا کردن در واقع ذهن و قلب ما رو بازتولید و کالیبره میکنه. این کارا تمرکز ما رو از روی نگرانی‌های روزمره برمی‌داره
و جهانبینی ما رو با خدا همسو میکنه.
بله، وقتی تو در معرض این حقایق قرار میگیری، سیستم ارزش‌گذاری درونی تو به مرور تغییر میکنه و این دقیقاً همون جاییه که متن ما یه پیوند تاریخی شگفت‌انگیز با عهد عتیق پیدا میکنه.
وای، من عاشق این ارتباطات تاریخیم که لایه‌های پنهان متن رو روشن میکنن. چه پیوندی؟
دکتر هارمون تو تحلیل خودش اشاره میکنه که ایده خدا در شما کار میکند تا اراده و عمل کنید مستقیما ریشه داره توی وعده باستانی تو کتاب حزقیال نبی باب 36.
حزقیال رب پیش چیره؟
برای درک اهمیتش باید بدونیم که تو دوران عهد عتیق یهودیان شریعت و قوانین رو روی لوح‌های سنگی داشتن. این قوانین بیرونی استاندارد کامل اخلاقی رو بهشون نشون میداد،
ولی قدرتی برای انجامش بهشون نمیداد.
آفرین. شبیه یه آینه که کثیفی صورتت رو نشون میده ولی نمیتونه تمیزش کنه. این باعث یه ناامیدی تاریخی شده بود تا اینکه تو حزقیال خدا وعده یه عهد جدید رو میده.
آها، چی میگه؟
میگه من قلب سنگی شما رو در میارم و یه قلب گوشتی به شما میدم. روح خودم رو تو درون شما میذارم و اینجاش مهمه. باعث میشوم که فرایض مرا نجاه دارید.
وای، این یه انقلاب تو درک رابطه با خداست. یعنی خدا میگه من فقط قانون رو نمیدم، مکانیزم اجراش رو هم تو درونتون نصب میکنم.
دقیقاً، خودش باعث میشه.
این واقعا فوق العاده است و راستش من رو یاد یکی از بزرگترین چالش های روانشناختی خودم و خیلی های دیگه میندازه، همون دیسونانس شناختی یا تضاد بین عقل و احساس.
آره، خیلی شایعه.
خب خیلی وقتا پیش میاد که من از نظر منطقی دقیقاً میدونم کار درست چیه، میدونم خدا چی از من میخواد، اما صادقانه بگم تو اون لحظه من واقعا دلم میخواد کار اشتباه رو انجام بدم.
همه ما اینو تجربه کردیم.
تمام وجودم به سمت اون عادت مخرب کشیده میشه. چیزی که شما از وعده حزقیال میگید برای این لحظات به شدت رهایی بخشه. یعنی وقتی من تو این تضاد فلج کننده گیر میکنم، مجبور نیستم فقط با اراده ضعیف خودم به جنگم و دندون قروچه کنم.
درسته، نیازی به این فشار نیست.
من میتونم دعا کنم و بگم خدایا من الان اصلا دلم نمیخواد این کار درست رو انجام بدم. لطفاً امیال من رو تغییر بده، خواسته های قلبم رو هک کن و عوض کن تا چیزی رو عمیقاً بخوام که تو میخوای. این یه سطح کاملا متفاوت از مبارزه است.
دقیقاً. و اگه این تمثیل رو یه قدم جلوتر ببریم، متوجه میشیم که خدا اصلا قصد نداره ما رو تبدیل به رباتایی بکنه که بدون اراده اطاعت میکنن.
بلکه برعکس، آزادی رو بهمون برمیگردونه.
آره، چون وقتی شما از صمیم قلب چیزی رو بخوای که برات خوبه، دیگه اطاعت کردن یه بار سنگین نیست، بلکه یه لذته.
کاملا درسته. حالا اگه این تحول درونی داره رخ میده، نمود بیرونیش تو برخورد با مشکلات زندگی چیه؟ چون بیاید رو راست باشیم، خیلی از کسایی که ادعای دینداری دارن گاهی غیر قابل تحمل ترین آدما برای معاشرت تو زمان بحران هستن.
بله، متاسفانه.
پولس تو ادامه یه دستور خیلی خاص میده که این تحول رو میسنجه. میگه همه کارها رو بدون غرغر کردن و شکایت انجام بدید.
بله، غرغر کردن.
خب ببین، بین این همه گناه بزرگ و ویرانگر که تو دنیا هست، مثلا قتل، دزدی، خیانت، چرا پولس مستقیما انگشت میذاره روی غرغر کردن؟ به نظر میرسه غرغر کردن فقط یه ضعف کوچیک روزمره یا یه بدخلقی ساده باشه، نه یه گناه مهلک که بخواد تو این نامه مهم بهش اشاره کنه.
خب برای خواننده مدرن شاید اینطور به نظر برسه که غرغر کردن فقط تخلیه بار روانیه، اما کلمه غرغر کردن تو این متن یه اصطلاح کلیدی و بسیار بارداره.
یعنی چی؟ پس زمینه‌ای داره؟
وقتی پولس این کلمه رو به کار میبره، بلافاصله تو ذهن مخاطبی که با تاریخ یهود آشناست، تصویر بنی اسرائیل تو بیابون تداعی میشه.
آها، همون 40 سال سرگردانی.
آره. بعد از اینکه خدا اونا رو با معجزات عظیم از بردگی مصر نجات داد، تاریخ سفر 40 سالشون تو بیابون عملاً به تاریخ غرغر کردن مداوم تبدیل شد.
همش شکایت می‌کردن که آب نیست، گوشت نیست.
دقیقاً، مدام از کمبود آب، تنوع غذا و شرایط سخت سفر شکایت می‌کردند. مسئله این بود که این غرغرها فقط چند کلمه ساده از سر خستگی نبود. این شکایت‌ها نشون‌دهنده قلبی بود که حاکمیت، زمانبندی و نحوه تأمین نیازها توسط خدا رو زیر سوال می‌برد و رد می‌کرد.
پس یه جور شورش زیرلبی علیه برنامه خدا بود.
دقیقاً، شورش بود.
پس این فقط نارضایتی از منوی غذای بیابون نبوده. اگه بخوام یه تمثیلی بیارم برای عمق فاجعه بار این نوع غرغر کردن، شبیه مسافریه که کشتیش غرق شده و تو آبهای یخ زده در حال مرگه. ناگهان یه قایق نجات میاد، اونو از آب میکشه بیرون و یه جلیقه نجات بهش میده. اما مسافر به جای تشکر شروع میکنه به فریاد زدن و شکایت کردن که چرا رنگ این جلیقه نجات نارنجیه؟ من از رنگ نارنجی متنفرم. چرا صندلی قایق اینقدر سفته؟
وای، دقیقاً همینه.
این نوع شکایت توهین مستقیم به عمل نجات بخشیه که در حقش انجام شده. این همون کاریه که ما با غرغرهای مداوممون تو ترافیک زندگی یا مشکلات کاری در برابر شرایطی که خدا مجاز دونسته انجام میدیم. ما در واقع داریم به طراح اصلی اعتراض میکنیم.
تمثیل مسافر در حال غرق شدن واقعا عمق این ناسپاسی رو نشون میده. و جالب اینجاست که پولس برای تأکید روی این موضوع تو ادامه جمله دوباره به عهد عتیق و تاریخ اسرائیل ارجاع میده.
کجا؟
میگه این کار رو نکنید تا فرزندانی بی عیب در میان نسلی کجرو و منحرف باشید.
نسل کجرو و منحرف؟ این آشنا میزنه.
آره، این عبارت مستقیما از کتاب تثنیه باب 32 که به سرود موسی معروفه وام گرفته شده. تو اون سرود اسرائیل دقیقاً به دلیل همین روحیه شکایت و نافرمانی به عنوان فرزندانی عیبدار توصیف میشه.
ولی پولس داره اینو برعکس میکنه.
دقیقاً. پولس اینجا یه پیام فوق‌العاده امیدبخش میده. میگه به لطف کاری که مسیح انجام داده و قدرت درونی روح القدس، شما ایمانداران اکنون میتونید همون چیزی باشید که اسرائیل باستان نتونست باشه.
یعنی میتونیم الگو رو بشکنیم.
بله، و فرزندان بی‌عیب خدا توی دنیای پر از شکایت باشیم.
و وقتی ما این الگوی شکایت رو میشکنیم، اتفاق خیلی زیبایی میفته. پولس میگه تو چنین حالتی ما همچون ستارگان در جهان میدرخشیم. این تصویرسازی درخشش تو تاریکی خیلی قدرتمنده.
بله، و این تصویرسازی هم ریشه تو پیشگویی‌های قدیمی داره. درخشش ستارگان احتمالاً اشاره‌ای به دانیال 12 هست که درباره درخشش حکیمان تو زمان رستاخیز صحبت می‌کنه.
یا همون اشعیا که میگه نوری برای ملت‌ها.
دقیقاً. اشعیا 49. اما نکته کلیدی اینه که این متمایز بودن چطور حفظ میشه؟ پولس تو ادامه میگه با نگاه داشتن کلام حیات. و اینجا یه بحث جالب زبانشناسی وجود داره.
چه بحثی؟
کلمه یونانی که اینجا به کار رفته دو تا معنی متفاوت میده که مترجمان رو به دو گروه تقسیم کرده. یه گروه اون رو به معنای محکم نگه داشتن کلام ترجمه کردن.
یعنی تو میان طوفان‌ها و تاریکی‌های دنیا به حقیقت کلام خدا چنگ بزنید و رهاش نکنید.
آره. ولی گروه دوم اون رو به معنای پیشکش کردن و ارائه دادن کلام ترجمه کردن. یعنی مثل یه مشعل این کلام رو به دیگران نشون بدید تا مسیر رو پیدا کنن.
خب حالا کدومش درسته؟
دکتر هارمون تو تحلیلش به یه نتیجه گیری خیلی زیبا میرسه. ما اصلا نیازی نداریم بین این دو ترجمه یکی رو انتخاب کنیم.
یعنی هر دو با هم؟
آره. مکانیسم زندگی روحانی اینجوریه که این دو مفهوم کاملا به هم وابستن. شما نمیتونی چیزی رو که محکم تو درون خودت نگه نداشتی با اطمینان به دنیای بیرون ارائه بدی.
درسته، تا نداشته باشی نمیتونی بدی.
و متقابلا وقتی حقیقت رو به دیگران ارائه میدی، چنگ خودت به اون حقیقت محکمتر میشه.
این یه چرخه بی‌نظیر از رشده. حالا میخوام برم سراغ عجیب‌ترین و به نظر من شاعرانه‌ترین بخش این متن تو آیات 17 و 18.
آها، هدیه ریختنی.
دقیقاً. پولس که زمان نوشتن این نامه تو زندان روم و سایه اعدام رو روی سرش حس میکنه، از یه تصویرسازی خاص به اسم هدیه ریختنی استفاده میکنه. میگه حتی اگر خون من چون هدیه ریختنی بر قربانی و خدمت ایمانتان ریخته شود، خوشحالم.
بله.
لطفاً این مکانیزم قربانی های باستانی رو برای ما باز کنید. هدیه ریختنی دقیقاً تو اون فرهنگ چه معنایی داشت و چرا پولس ازش استفاده میکنه؟
این یکی از عمیق‌ترین استعاره‌های پولوسه برای نشون دادن معنای واقعی خدمته. تو مراسم مذهبی دنیای باستان، حالا هم بین یهودیان هم تو فرهنگ‌های یونانی رومی، معمولاً یه قربانی اصلی وجود داشت.
مثلا یه بره یا گاو.
بله، که روی مذبح قرار می‌گرفت و سوزونده می‌شد. این قربانی اصلی بخش عمده و مرکزی مراسم بود. اما تو پایان این مراسم به عنوان یه عمل تکمیلی و برای نشون دادن وقف کامل، کاهن یه نوشیدنی که معمولاً شراب خالص بود رو مستقیماً روی اون قربانی تو حال سوختن میریخت
که سریع بخار میشد و از بین میرفت.
دقیقاً. به این عمل تقدیم هدیه ریختنی میگفتن. حالا به نبوغ و فروتنی پولس تو استفاده از این تصویر دقت کن. او یه رهبر بزرگه، بنیانگذار کلیساهاست و کسیه که داره تو زندان رنج میکشه. اما به ایمانداران ساده شهر فیلیپی میگه فداکاری اصلی ایمان و استقامت شماست. شما اون قربانی بزرگ و ارزشمند روی مذبح هستید.
وای چه نگاهی.
و اگه من تو این مسیر اعدام بشم و خونم ریخته بشه، جان من فقط شبیه اون نوشیدنی تکمیلیه که روی فداکاری عظیم شما ریخته میشه تا اون رو کامل کنه. او خودش رو نه تو مرکز صحنه بلکه به عنوان یه مکمل کوچیک برای ایمان دیگران می‌بینه.
وای این سطح از جابجایی نقش‌ها دیوانه کننده است. اگه بخوام یه تمثیل امروزی برای این میزان از فروتنی بیارم، مثل اینه که من ساعت‌ها وقت گذاشتم و یکی که عروسی بزرگ چند طبقه و خیلی باشکوه پختم. این کیک نماد ایمان و فداکاری فیلیپیانانه که با سختی اونو ساختن و پولس با تمام عظمتش به عنوان بزرگترین رسول مسیحیت میاد و میگه جان من، زحمات من و حتی مرگ من تو زندان فقط شبیه اون خامه یا تزیین کوچیکیه که در نهایت روی کیک شما قرار میگیره تا زیبایی کار شما رو تکمیل کنه.
دقیقاً همینه.
اون نه تنها از این که تو حاشیه قرار بگیره ناراحت نیست، بلکه تو ادامه میگه من خوشحالم و با همه شما شادی میکنم. او تو تبخیر شدن و از بین رفتن به خاطر رشد دیگران یه شادی عمیق پیدا کرده. این نگاه تمام معادلات ما درباره موفقیت و دیده شدن رو به هم میریزه.
کاملا همینطوره. و این نشون میده که وقتی کار درونی خدا، همون اراده و عملی که تو آیات قبل گفتیم، تو انسان کامل میشه، نتیجهش فقط این نیست که ما تبدیل به آدمای اخلاقی تری میشیم که دیگه غرغر نمیکنن.
پس چیه؟
نتیجه نهاییش اینه که ما ظرفیت این رو پیدا میکنیم که خودمون رو با شادی تمام برای رشد و درخشش دیگران فدا کنیم، بدون اینکه نیازی به دیده شدن یا تشویق شدن داشته باشیم. این بالاترین سطح از آزادی روانی و روحانیه.
چه مسیر شگفت‌انگیزی رو طی کردیم. خب بیایید با توجه به تمام این مفاهیم این بررسی رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم چطور باید با اون دروغ بزرگ که میگفت من هرگز تغییر نمی‌کنم روبرو بشیم.
بله حتما.
پیام کلیدی امروز این بود که خدای ناظر منفعل نیست که دست به سینه ایستاده باشه تا ما با زور زدن خودمون رو اصلاح کنیم. او مشتاقانه وارد سیستم درونی ما میشه، قلب سنگی رو با قلب گوشتی عوض میکنه و اراده و قدرت تغییر رو تو ما میکاره.
دقیقاً. بنابراین با دونستن این حقیقت نگاه ما به عادت‌های سرسخت و نقاط ضعفمون باید تغییر کنه. اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید از خودمون بپرسیم تو کدوم حوزه زندگیمون احساس فلج بودن میکنیم.
شاید خشمی باشه که نمیتونیم کنترلش کنیم یا حسادتی که از درون ما را میخوره.
به جای اینکه فقط با اراده شخصی بجنگید و خسته بشید، بادوانهاتون رو بالا بکشید، از وسایل فیض استفاده کنید و مهمتر از همه از خدا بخواید که امیال و خواسته های قلبتون رو تغییر بده.
تا چیزی رو بخواید که او میخواد. و البته فراموش نکنید که تو این مسیر شما به جامعه ای از اطرافیان نیاز دارید تا شما رو تو این روند کالیبر شدن همراهی کنن.
100%.
اما قبل از اینکه این بخش رو تموم کنیم میخوام شما رو با یه فکر متفاوت و عمیق تنها بذارم. فکری که از همون تصویرسازی زیبای پولس درباره یه هدیه ریختنی الهام گرفته شده. ما درباره این صحبت کردیم که ایمان شما ارزشمنده و میتونه قربانی اصلی باشه. اما بیایید برای یه لحظه جایگاه‌ها رو تو ذهنمون عوض کنیم. به اطراف خودتون، به گذشته و حال زندگیتون نگاه کنید. چه کسی با فداکاری‌های خاموش، صبوری‌های بی‌صدا و دعاهای پنهانیش در حال ریخته شدن همچون یه هدیه بر روی مذبح رشد روحانی و شخصی شماست؟ چه کسی داره خودش رو مثل اون نوشیدنی تبخیر می‌کنه تا ایمان و موفقیت شما بدرخشه؟
سوال واقعاً چالش برانگیزیه.
و از اون مهمتر، تو دنیایی که همه به دنبال دیده شدن و قرار گرفتن تو مرکز صحنه هستن، آیا شما حاضر هستید به افتخار موفقیت، رشد و درخشش یه نفر دیگه کاملا مصرف بشید؟ آیا حاضرید همچون یه هدیه ریختنی ریخته بشید و با کمال فروتنی و شادی تو سایه بمونید فقط برای اینکه یه نفر دیگه به عنوان یه ستاره تو این تاریکی بدرخشه؟ به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.